با محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین عاقبت امر و عمر همه ما فرزندان ما نسل ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد محمد عجل فرجه. عرض می کردیم که وقتی حادثه یا واقعه بزرگی در زمان و مکان خاصی رخ میده، به خصوص اگر اون حادثه با یک ظرفیت بزرگ و بی نهایت عاطفی هم همراه بشه، مثل مصیبت امام حسین، مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیه ما، انسان‌ها در تحلیل و فهم و برداشت از اون واقعه به سه قسم تقسیم میشن. کسانی که فقط اون مصیبت رو میبینن و تو همون مصیبت هم میمونن، و کسانی که اون مصیبت رو میبینن اما قبلش ریشه ها و علل و عوامل اون مصیبت رو هم میرن درک میکنن، و کسانی که علاوه بر این که مصیبت رو خوب میفهمن ریشه هاش رو هم درک میکنن، آثارش رو هم میتونن پیش بینی کنن و ازش استفاده کنن. در این زیارت عاشورایی که اون شب اولم عرض کردم از زیارت‌های قریب بین ماست، چون ما اونچه که از محتوای اندیشه درش هست رو غفلت ازش کردیم و حد اکثر به عنوان یه متن معنوی باش مواجه میشیم، اونجا به ما به عنوان یک سند راهبردی یاد میدهد که دشمنی با حق، اونم حقی مثل اهل بیت علیهم السلام که ریشه بسیار محکمی در متن دین و قرآن دارن، کار ساده ای نیست ولی شدنی است. در زیارت عاشورا چند دسته معارف کنار هم گنجونده شده که در مجموع کسی این معارف رو بتونه خوب هندسه‌اش رو درک بکنه، متوجه میشه که داره دائما به دوستان خدا یاد میده که اگر بخواهید در حد بدترین شرایط حتی بهترین فرصت‌ها رو به دست بیارید، سر لوحش قیام امام حسین. اگر غفلت بکنید در بهترین فرصت‌ها همه چیز تبدیل به تهدید میشه، باز هم زیارت عاشورا است. مثلا در زیارت عاشورا به ما میگه که دشمنی با اهل بیت علیهم السلام به عنوان سرداران جبهه حق تا قیامت مبتنی بر یک طراحی و مهندسی با سه جریان بود. یکی جریان امت مؤسس، ولعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور. امت مؤسس یعنی پایه‌گذاران این حرکت، که ممکنه یک نفر باشد، ممکنه یک جمعی کاملا ناشناخته باشن، اینا ویژگی هایی دارن. مهمترین ویژگیشون اشراف علمی به صحنه و صحنه مقابل. خوب میدونن اسلام چی داره میگه، خوب میدونن جایگاه اهل بیت در قرآن چیه، خوب میدونن پیامبر داره چیکار میکنه، و با این اشراف کامل دارن طراحی میکنن یک هدف روشن رو، و اون این که قدرت، حکومت و سروری دست اینها نیفته و دست بنی امیه بیفته. اینا امت و مؤسسن، اینا همون هیئت‌های اندیشه ورزن، اینا همون کسانی هستن که عدهشون کم ولی کیفیتشون بالاست. خیلی هم انگیزه این که خودشون رسماً بر مسئولیتی قرار بگیرن ندارن، دیگران رو به منصب میرسونن، خودشون از پشت صحنه هدایت میکنن، بهرهشو میبرن. اینا امت مؤسسن. میگه برید امت مؤسس زمانتون رو بشناسید. خیلی آشکار نیست، خیلی ساده نیست، باید انقدر خوب قوی شده باشی، دینتو خوب شناخته باشی، جنگ اندیشه ها رو سر در بیاری تا ببینی اگر یه کسی اومد فلان حرف به ظاهر جالب و زد، کجای اسلامو داره میزنه. اون امت مؤسس. بعد میگه امت مؤسس چه میکنن؟ ریشه و اساس این مبارزه با حق رو اونا طراحی میکنن، پایه گذار اینا. اما اینا که خودشون نمیتونن توی جامعه 80 میلیونی کارشون رو پیش ببرن با 4 تا آدم متفکر، نیاز دارن به یه حلقه واسط بین خودشون و توده مردم که چه کار بکنن که زمینه تحقق اهداف و اندیشه امت و مؤسس تو کف میدون رو آماده کنن. لذا میگه جریان دوم جریان امت ممهدن، ولأن الله الممهدین لهم به تمکین من قتال کن. شما خواستین اهل بید رو به کشتن بدین تا خودتون اندیشتون حاکم شه، کیا زمینش رو بسازن که مردم حاضر بشن بکشن؟ یه امت ممهد. اینا کیان؟ اینا فرهنگ سازها هستن، اینا کسانی هستن که جایگاه اجتماعی دارن، اینا مرجعیت اجتماعی دارن، خطبا، سخنرانا، مداها، شاعرا، فیلمسازا، رمان نویسا، اساتید، کسانی که یه جمعی و جامعه ای ازشون حرف شنوی دارن تا تحت تأثیرن. اون فکر رو به فکر به ذهن این امت ممهد کافیه القا بکنی، اینا بلدن چجوری آهنگشو بسازن، شعرشو بسازن، رمانشو بسازن، قصهشو بسازن و مردم رو تحت تأثیر قرار بدن. وقتی مردم تحت تأثیر قرار گرفتن، امت سوم خود به خود خود این مردمن که شایعت و بایعت و تابعت علا قتله. پیاده نظام این کاری میشن که امت مؤسس طراحیشو کرده، امت ممهد زمینشو ساخته. ممهد از تمهید، تمهید یعنی زمینه ساز. اینا زمینشو ساختن، مردمم اقدام میکنن. حالا اونی که تو لایه جریان امت مؤسس نشسته 100% یقین داره که کارش باطله، 100% میدونه اهل بیت کارشون درسته، اما اونی که تو میدون شمشیر رو میگیره امام حسین رو میکشه، واقعا باور کرده که این دستور خدا پیغمبر. این چه جور قشنگ این سلسله با هم کار میکنه؟ یعنی اون رأس فتنه خودش میدونه که داره چی کار میکنه، جوری کارو پیش میبره و جوری امت ممهد زمینه رو میسازن که میگن حسین خارجیه، نه که از یک کشور دیگه اومده، یعنی خروج از دین کرده، خروج بر خلیفه رسول الله کرده و باید ما بکشیمش، چون پیغمبر گفت هر کس بر خلفا و جانشینان من خروج کرد بکشیدش، پس حسین واجب القتله. این که شنیدین در شیعه روز عاشورا روزه گرفتن کراهت داره اگرچه حرام نیست، یه دلیلش اینه بخش زیادی از قاتلان امام حسین علیه السلام در کربلا روزه گرفته بودن، اومده بود برای کشتن پسر پیغمبر، میگفتن بذار ثوابش بیشتر باشه. زگی وقتی به دست حسین یاقی طاقی نعوذ بالله کشته شدیم، با زبان روزه به دیدار خدا بره. میشه جامعه رو انقدر حماقت به خوردش داد که روزه بگیره که امام حسین میکشه ثوابش بیشتر باشه؟ روزه بگیره. خب این امتهای مختلف، یعنی جریان شناسی دشمنی با اهل بیت خودش یه فصلیه در داستان عاشورا. حالا بعد رفت 40 سال 50 سال برگشت عقبتر ببینیم جریان شناسی دشمنی با اهل بیت زمان پیغمبر تا 2 روز بعد رحلتش که شهادت از زهرا رو شروع میکنن چقدر کار کرده بوده. دومین چیزی که در این زیارتش را به زیرکترین شیعیان و دوستان اهل بیت آموزش داده میشه، راهبردهای دشمنی با اهل بیته. چرا؟ چون انسانهایی که اسلام خوب میشناختن اصلا باور نمیکردن که یه روزی بیاد بشه اهل بیت رو از جامعه حذف کرد. چرا؟ به جهت اینکه یک، قرآن این مسلمونا که تا ابدم خدا گفته من اجازه نمیدم دست بهش بخوره، انا له لحافظون، سر تا ته داره فضایل اینا رو میگه، سر تا ته فضایل اهل بیت رو گفته، مگه میشه اینو کارش کرد؟ قرآن که منشور جاوید ایناست که همیشه دستشون میمونه. 2، پیامبر مأموریت داره در هر فراز و فرودی فضایل اهل بیت علیهم السلام رو اعلام کن، از روز اول تا روز آخر. خب لذا کسانی که اندیشه بازی داشتن و اسلام رو تحلیل میکردن میگفتن خب اینو که معلوم اهل بیتو نمیشه حذف کرد، اما امت مؤسس قسم خورده این کار رو بکنه. لذا او هم در تحلیل هندسه اسلام فهمیده برای پیشبرد اهداف شومش هیچ مانعی نداره جز اهل بیت. اهل بیت چه مانعی هستن؟ 2 جنبه دارن اهل بیت در قرآن که باید هر 2 جنبهشو بتونن بزنن و این کار خیلی کار بزرگیه، خیلی کار سختیه. اون 2 جنبه چیه؟ 1، خدا در قرآن کریم به اهل بیت علیهم السلام جایگاه اجتماعی داده. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. دیگه اینقدر روشن میگه ولی شما بعد از پیامبر اون آقایی که در حال رکوع به فقیر زکات میده، یعنی صدقه میده. و آیات مشابه این که الا ماشاءالله است. پس یک جایگاه اجتماعی داده که همون رهبری و خلافت و امارت و حاکمیت بر امت بعد از پیامبره. اینو که اگر بپذیرن که دیگه کار بنی امیه پیش نمیره. اگر قرار باشه بلا فاصله بعد از پیامبر کسی که عین پیغمبره بشه حاکم، که نمیشه سر این مردم دیگه کلا گذاشت که. این یک مشکل. یه مشکل ریشه‌ای تر دارن با اهل بیت در قرآن و اون جایگاه قلبی اهل بیت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. دیگه مودت که عشق و ارادت و محبت عمیقه، اینو چی کارش بکنن؟ لذا دشمنان در اون اتاق فکر یا امت مؤسس نشستن به تحلیل این که با این دو جایگاه استثنایی محکم شده در قرآن ما چی کار باید بکنیم. از نظر کیفیت اون مودت اهل بیت خیلی عمیق‌تره، لذا خطرناک‌تره. اما از نظر فوریت خلافت اهل بیت که خطرناکه. اگر ما بتونیم اول کاری بکنیم فعلا علی ابن ابی طالب بر مسند پیغمبر نشینه، یه گپی، یه فاصله، یه فرصتی به ما داده میشه تا ما بتونیم با جنگ نرم محبت علی رو هم تبدیل به بغض بکنیم. ولی اگر اون بیاد حاکم بشه که نمیشه که. چرا؟ مردم خورشید تابانش رو میبینن که عین پیغمبر داره رفتار میکنه و اون فرصت پیدا میکنه فرهنگ سازی کنه و دیگه نمیشه کاری کرد. لذا در مشاجره بین این که ما اول باید ترور شخصیت بکنیم که نفرت بیاد، یا نه جلوگیری بکنیم که علی محبوب فعلا حاکم نشه، اتاق فکر فتنه به این نتیجه رسید که اول یه کاری کنیم فقط حاکم نشه، بعد برای اون دومیش فکر میکنیم. زیارت عاشورا چی میگه؟ میگه لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم. اول شما رو دفع کردن از مقام اجتماعیتون. دفع با رفع فرقش اینه که یه وقتی یه مشکلی میاد، مثلا لباس شما خاک میشینه بعد تو پاکش بکنی، این میشه رفع گرد خود خاک. یه وقتی از اول نمیذاری بیاد میشه دفع. از اول نذاشتن که شما جایگاه اجتماعیتون رو پیدا کنید. دفعتکم عن مقامکم. بعد از این فرصت یک ربع قرن نذاشتن رسیدن حکومت به دست اهل بیت علیهم السلام شخص امیرالمؤمنین استفاده کردن ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها. مودت شما رو هم که خدا این رتبه رو در قلب ها گذاشته بود ازاله کردن. ازاله یعنی از ریشه کندن، از بین بردن. ازاله میکنیم در احکام خوندید، یعنی این. یعنی حالا این بود، اولی نبود، دفع کردن که نیاد جایگاه اجتماعی. دومی بود، ریشه دارم بود، ازاله کردن، کندن، از بین بردن. خب این دوتا راهبرد دشمنی با اهل بیت علیهم السلام بود. یک، مبارزه با اینکه نذارن حکومت دستشون بیاد. دو، حالا از فرصتی که پیدا کردن شروع کردن کار فرهنگی. کار به جای رسید که بغض امیرالمومنین علیه السلام در بخشی از جامعه به عنوان دستور خدا پیغمبر جا دادن. امشب خیلی بحث ما مهم، ولی وقت ما کمه. خواهش میکنم یک کم با توجه و ذهنتونم سریع بکنید، چون شب آخری هم از ما خدمت شما ایم. حیف این بحث ناقص گفته بشه. بنابراین دشمن متاسفانه دوباره بهتر از دوستها جبهه رو تشخیص داد. ما نفهمیدیم اهل بیت جایگاهشون چیه، دشمن فهمید. و چون فهمید قشنگ برنامه‌ریزی کرد، و چون قشنگ برنامه‌ریزی کرد برداشتشو کرد. حضرت در این نهج البلاغه فرمود من نامه لم یونم ان، اگر تو خوابیدی دشمن نمیخوابد. خیلی خوب میشناسه ما رو. دیدن بهترین و مهمترین و اصلی ترین سرمایه اسلام جایگاه اهل بیت است در دو جنبه اجتماعی و قلبی. اول جایگاه اجتماعی رو بگیریم، قدرت و بیت المال و حرف و تریبون بیاد دست ما، بعد ما میتونیم با قلدری و کار فرهنگی بگیم مثلا امیرالمومنین و پیغمبرم قبولش نداشت. میتونیم بگیم امام هم با مکبر آمریکا مخالف بود. خیلی راحت میتونیم کاری بکنیم. کار برادر به جای وخیم کشیده. من فقط یکی دو نمونه برای شما میگم که باور کنید اگر حتی پیغمبر باشد و علی ابن ابی طالب، میشه جوری تحریف کرد که از زبان اون پیغمبر امیرالمومنین رو لعن کنه و کردن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز لعن کردن و گفتن پیغمبر دستور داد. یک، در سوره مبارکه بقره دو تا آیه است با چند تا فاصله، یکی 204 یکم اگه اشتباه نکنم 207، در مورد دو تا شخصیتی که جفتشون دور پیامبرن اما یکی به شدت خبیث است و یکی به شدت عزیز است. پیامبر از دنیا رفت، مأمور فرستادن از طرف بنی امیه یعنی شخص معاویه، سراغ کیا؟ سراغ دونه درشتای صحابه پیامبر. کیان؟ اینا آدمای انقلابی سادزیستی بودن که گاهی مجبور میشن تو یه روز با یه خورما زندگی کنن، اصلا در گیرودار پول و ثروت و باغ و ویلا و خونه و ماشین نبودن، ساده زندگی کردن، انقلابی پیش رفت. میدونن اینا هیچ وقت طعم شیرین یک ثروت هنگفتو که نکشیدن. روانشناس های معاویه طراحی کردن تک تک شخصیت ها رو براشون سناریو درست کردن، یکی رو با پول، یکی رو با مقام، یکی رو با تهدید بکشونن. یکیشون جناب عبدالله ابن جندب است. میگه اومد سراغ من نماینده معاویه، شروع کرد چنان چرب زبانی کردن از فضائل من، از زحمات که در دوران پیامبر کشتم، از سوابق جبهه و جنگم، از جانبازیام، از زجرهایی که کشیدم، اینقدر گفت خودم هم کیف کردم. خب خیلی ممنون آقا، تعارف کردید، متشکرم، تعریف کردید از شما. نه دیگه، منو معاویه فرستاده از باب تشکر یه خدمتی بکن. بابت چی؟ بابت این همه زحماتی کشیدین دیگه، مردم باید قدر بدونن شما فرق میکنین. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. شما جبهه رفتین، خب چیکار میخواد بکنه؟ برای عبدالله ابن جندبی که پیامبر در جایی میفرماد امروز در مدینه کسی بین 10 تا 15 درهم درآمد داشته باشه، یه زندگی متوسط داره، 100,000 سکه طلا گذاشت جلو، گفت این قابل شمار نداره. معاویه سلام رسونده، گفتیم به جهت خدماتی که به اسلام کردید برش. کوه هم باشه منفجر میشه، 100,000 سکه طلا. عبدالله ابن جندب خدا بهش رحم کرد، احساس کردیم بو میده این کار، گفتش این پولو برای چی معاویه به من میده؟ گفت نه دیگه، برای گفت نه، سلام گرگ بی تمن نیست. معاویه چرا اومده سراغ ما و اینقدر پول برای چی داره میده؟ چی میخوای از من؟ گفت شما فقط یه زحمت بکش، بگو این آیه سوره بقره که میفرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از مردم کسی کنار تو هست که تمام جانش هم در راه رضای خدا میده و خدا به بندگانش مهربونه. خب میدونی که این کی نازل شد؟ بله من بودم، شب لیلة المبید در شأن علی ابن ابی طالب نازل شد، پیامبر فرمود. خب شما زحمت بکش، فقط در ازای 100,000 سکه طلا به مردم بگو اینو من از پیامبر شنیدم در شأن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود. گفت چی هست؟ گفت تو چی کار داری؟ ببین چقدر چیده شده همه چی. گفت تو عبدالرحمن آدم معروفی نبود که. گفت تو چی کار داری؟ گفت خب دیگه چی؟ گفت یه آیه هم هست که میگه و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه. پیغمبر حواستو جمع کن، یکی دور توی میپلکه چنان چرب زبونی میکنه تو هم باورت میشه، بعد میگه خدا شاهد اینایی که میگم از ته قلب میگم، حواست باشه و هو علد الخصام. این منافق ها لجوج ترین دشمن توست، علد الخصام، خصم که در مورده کسی بود. خب میدونی که در مورده کیه؟ بله من خودم بودم که. اینو بگو در مورد علی ابن ابی طالب بود. برای چی؟ گفت تو چی کار داری؟ یه حدیث بسازی. 100,000 سکه. خدا به عبدالله ابن جندب رحم کرد، کیسه سکه تو صورتش کوبید، اما رفتن به نفر دوم سوم دادن و قبول کرد. عبدالرحمن ابن ملجم مرادی کیه اصلا اون زمان؟ اون کارشو قشنگ چیده. من آخر کار برات بگم برادر عزیز. امیرالمومنین سال آخر سال 35 به حکومت رسید. انقدر سرزمین اسلامی گسترده بود که دیگه مثل زمان پیامبر نمیشد همه مسلمان ها بیان دست بدن بیعت کنن. سرزمین های مختلف باید یه نماینده میفرستادن از طرف ملتشون بیعت میکرد. از سرزمین آقای عبدالرحمن ابن ملجم مرادی گفتن یکی بره 100 نفر 200 نفر 300 نفر گفتن ما بریم. چرا؟ چون افتخاری این ثبت میشه تو رزومشون که من رفتم به نمایندگی از این ملت با امیرالمومنین بیعت کردم. امشب اگه بگن آقا من یکی از شما رو فردا صبح میتونم ببرم دیدار خصوصی رهبر انقلاب، کیو ببرم؟ همه میخوام بیان. دیدن اینجوری نمیشه. یه طرحی طراحی کردن گفتن آقا هر کسی این فضائل رو داره، خب 100 نفر اون فضائل رو پیدا کرد. گفتم ما هم داریم. دوباره یکی دو تا به این فضائل شاخص ها اضافه کردن، 30 نفر باقی موند. دوباره اضافه کردن 10 نفر موند. دوباره اضافه کردن 1 نفر موند، اونم عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود، متدین انقلابی حزب اللهی. این به نمایندگی از ملتی اومد پای حکومت امیرالمومنین بیعت کنه. در جلسه بیعت نگاه کردید یکی یکی نماینده ها میان خودشون معرفی میکنن، من از فلانجا هستم، بیعت میکنن میرن. نوبت به ایشون که رسید سلام کرد و دست و بوسید و وایستاد بیعت کردن. یه بار بیعت گرفت امیرالمومنین ازش، بعد فرمود برادر نشد، یه بار دیگه بیعت کن. دوباره بیعت کرد، فرمودن یه بار دیگه هم بیعت کن. سه بار ازش بیعت گرفتن، گریه کرد، گفت آقا چرا من اینجوری میکنی؟ میدونی من از کدوم مردمم؟ میدونی من چجوری انتخاب شدم؟ میدونی به چه عشقی اومدم؟ مگه به من شک داری؟ چرا سه بار از من بیعت گرفت؟ آقا نمیخواستن بهش بگن، اصرار کرد. فرمودن اسمت چیه؟ گفت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. حضرت دست به محاسنشون کشیدن، فرمودن انا لله و انا الیه. دوباره زد زیر گریه، گفت آقا برای چی؟ مگه من قاتل شما؟ چرا استرجاع میکنی؟ فرمود برادر من یه چیزی ازت بپرسم راستشو میگی؟ گفت خب بفرمایید. فرمود در کودکی عرب رسمش بود دیگه، بچه رو به دنیا میدوستن سراغ دایه، به دایه میدادن اینو شیر بده بزرگ کن. گفتن فرمودن که عبدالرحمن در کودکی دایه یهودیه نداشتی؟ گفت چرا؟ گفت یادت میاد وقتی خیلی اذیتش میکردی سیلی به صورتت میزد، میگفت خفه شو ای شقی ترین مردم زمان؟ گفت بله. فهمودن تو که بیعت تو کردی، ولی تو ببین بیعت پا بر جا نمیمونی. دارم اون روزی رو میبینم که این محاسن رو به خون این سر تو خضاب بکن. یهود و بنی امیه از کی دیدن آدماشونو چیدن؟ اونجا رفته میگه تو بگو این آیه در مورد عبدالرحمن بوده. کی آخه؟ بعدن میفهمی. اینور داده یهودی ها اینو تربیت کردن. خیلی پیچیده است این کار امت مؤسس. خیلی. همونجا شمشیرشو کشید، گفت آقا اگر من انقدر پست و شقی میشم همین الان منو بکش. فرمودن من که نمیتونم قصاص قبل از جنایت کنم، برو. و شد عبدالرحمن ابن ملجم مرد. امت مؤسس در یه جامعه خیلی خبیثانه ولی فوق‌العاده ظریف کار میکنن. ظریف. زیارتاشورا میگه اینقدر ظاهربین نباشید. چنان کار کردن که نمیشه هیچ تکون بدی جامعه رو. نمیشه. اول حکومت بعدم مودت رو از این دلها ازاله کردن و هزار ماه بنی امیه حکومت کرد. مردم 4 سال و 5 ماه حکومت امیرالمومنین رو دیگه تحمل نمیکنن. هزار ما با بنی امیه میسازن، ولی با حکومت اسلامی امیرالمومنین نمیسازن. خب چی کار باید کرد؟ این سه شب ما گفتیم مصیبت خیلی بزرگ، اما هنری نیست کسی این مصیبت رو فهم بکنه. ریشه هاش خیلی مهمتره. بعد بریم ببینیم چی شد که کار امت به اینجا رسید که دختر پیغمبرشون رو اینجور میکشن و بعدم انگار نه انگار هیچ آشوبی تظاهراتی بریز و بپاشی تو شهر نمیشه. چرا پس؟ و بدتر از این اونجاییست که ما غفلت کنیم از این که این اتفاق بعدن هم ممکنه تکرار بشه. یعنی جامعه شما ممکنه مبتلا بشه به یه امت مؤسس و امت ممهدی که چنان زمین سازی بکنن ذهن و فکر و مطالبه ما رو تغییر بدن که بهترین های این جامعه بشن منفورترین های جامعه و بدترین های این جامعه بشن محبوبترین های جامعه. میشه با اینا کار کرد. دشمن به شدت بیدار و دوستان به شدت خوابند. چه کار بکنیم برادران عزیز؟ شب آخری برای شما پیشنهاد ویژه دارم قبل از اینکه به فتنه های جدید مبتلا بشید. بالا برید پایین بیاید، این کتاب تنها دستاویز نجات ماست، نهج البلاغه. چرا؟ چون دقیقا همین دوره که شما توش قرار گرفتید، این دوره با شکوه حکومت اسلامی، عزت، اقتدار، پیشرفت، معنویت، انسانیت، در دوره امیرالمومنین به رهبری علی به دست مردم افتاد، بلایی سر این جامعه آوردن که دیگه دو سال بعد که گذشت حرف امیرالمومنین رو گوش نمی کردن. دیگه آخر سال 38 اومد گفت بابا انقلاب هیچی، علی هیچی، اسلام هیچی، کشورتون هیچی، شما ناموس هم ندارین، غیرت هم ندارین. برید ببینید یاران معاویه چجور ریختن تو خونه زن مسلمان، طلا جواهرش و نامحرم دست انداخته کشیده، هیچ کی پا نشد. چرا؟ چون علی با تعریف جدید شده افراطی، شده تندرو، دیگران شدن نقطه اعتدال. درسته؟ شما اگر خط اعتدال واقعی اینجا باشه، به دلخواه خودت 100 متر کشیدی عقب، همه معتدلین که میشن افراطگرا که، و جامعه پذیرفته. میگن بابا با این شعارهای تند که نمیشه زندگی کرد، ما تو خونه دو تا دختر دارن بخت داریم، یکی 4 تا بچه بیکار دارن، هم فوق لیسانس ندارن، شغل ندارن، این شعارها که نمیشه زندگی درست کرد، همه دنیا رو با ما بد کردید. به امیرالمومنین حرفا رو بیزدن، برادر رو دق میکنه آدم پا این روزه ها، که به امیرالمومنین دوستانش نه دشمنش میگفتن علی ناراحت نشو، سیاست بلد نیستی، ببین معاویه چه خوب همه رو جمع میکن دور خودش، این چه وضع سیاست، یکم کتابی یکم اونجا باج بده، یکم بذار مردم دورت جمع شن. بعد حضرت میگفت خدایا چه روزگاری شده که منو با معاویه مقایسه میکنن، هیچ، تازه میگن اون بهتره. امیرالمومنین هم مقایسه میکنه، میگه یاران معاویه است، شما بهترن، از شما بهترن. در یکی از سخنرانیاش در نهج البلاغه مقایسه کرده بین یاران خودش و یاران معاویه. امروز یه استاد دانشگاهی به من گفتش این ادبیات تند امیرالمومنین درسته؟ این جذب میکنه آدم رو؟ بهش گفتم عزیز دلم کار از نقطه جذب رد شده، حضرت مجبور اقلا بگه ما تو تاریخ لااقل نهیبشو بشنویم که یه رهبری سیاستمداری بشینه جلو چشم یارانش علیه یارانش حرف بزنه. چی کار باش کردید؟ ببینید چی میگه. یک، میگه یاران معاویه میدونن رهبرشون فاسد و فاجر و فاسقه، اما پاش محکم وایستدن. شما میدونید رهبرتون عادل و خوب و الهیه، پاش وای نستادید. یک. دو، معاویه حاضر نیست به یارانش جیر و مواجب اضافی بده، ولی جون پاش میدن. من حاضرم سیبیل شما رو هم چرب کنم، اما حاضر نیستی پای حق بایستید. سه، یاران معاویه چنان وفادار به معاویه هستن، اما شماها به من وفادار نیستید. چهار، یاران معاویه نسبت به معاویه و انبالش فوق العاده امانت دارن. جمله رو بشنو. اما من می ترسم کاسه چوبی آب را به یکی از شما امانت بدهم، بند آن را بدزدد. من در یه همچین جامعه. پنج، یاران معاویه به شدت شب و روز در شهر و روستا مشغول آباد کردنند و شما مشغول دزدی و چپاول و خرابکاری. بعد مردم چی میگن؟ میگن ببین حکومت معاویه چه خوبه، زندگیمون آباد کرده، دارن خدمت میکنن. اینا چی؟ حقوقای نجومی و آقازاده ها و به چاپ و ببر. بعد نمیگن پس امیرالمومنین حکومتش کارآمد نیست؟ امیرالمومنین داره اینجوری صاف تو روی یارانش میگه. بعد میگه چقدر دوست داشتم معاویه قبول میکرد، با هم مبادله میکردیم، هر 10 تای شما رو میدادم یکی از یاراشو به من میداد. میخواید به اون روز مبتلا بشین؟ راهش نهج البلاغه است. دقیقاً هر بلایی میخوان سر شما بیارن تو این نهج البلاغه سر امیرالمومنین آوردن. مردم نفهمیدن، اثر کرد. ما میفهمیم، نمیذاریم اثر بکنه. ما میفهمیم وقتی یه کسی میره در جمع هزار هنرمند میگه که تفکیک هنر ارزشی و غیر ارزشی چیز بی خودیه داره کجا رو میزنه، ما میفهمیم این آدم چی کار داره میکنه. چرا؟ چون ما نهج البلاغه خوندیم، میفهمیم این آدم داره اباحیگری رو ترویج میکنه، ولی خیلی زیرکانه، چون این آیه صریحاً خلاف آیه آخر سوره شعراست. میگه اتفاقا هنرمند ارزشی داریم، هنرمند غیر ارزشی داریم. دقیقاً 28 سال فرمایشات رهبری در شب‌های ماه رمضان با هنرمندا رو اسفالت کرده رفته طرف با پررویی. ما میفهمیم وقتی یه کسی میره در سال روز کشاورزی در همایش تجدید از کشاورزان هنوز 4 روز از مهر برجام نگذشته میگه که بعضیا خیال میکنن که قدرت جمهوری اسلامی به موشکی است. نه، قدرت جمهوری اسلامی به کشاورزی است. میفهمیم داره گرا رو به کی میده، که بعد استادش هم بره بگه آلمان و فلان هم بعد از جنگ جهانی دوم به این نچستن ارتش و فلان نمیخواد، بعد رهبر ما رو مجبور کنن بیاد علنی سخنرانی کنه تو روی یارانش، به یارانش بگه که تو اسلام اینجوری میفهمی؟ کسی که میگه موشکی مهم نیست، اگر میدان نمیدانه چی میگه که جاهله، اگر دانسته میگه خائنه. چرا یه کاری میکنید مثل کوفه بشه امیرالمومنین صاف تو روی یارانش برگرده؟ چرا اومدین میگین که امام حسین هم شب عاشورا با عمر اسد مذاکره کرد که رهبر انقلاب بره بگه که تو اسلام اینجوری میفهمی؟ چرا دم از اسلام رحمانی زدید که رهبر انقلاب مجبور شه پس برداشت بگه این اسلامی که تو داری به خورد مردم میدی نه اسلام نه رحمانی؟ چرا میخواید برای مردم چه ادبیاتی تولید کنی؟ ادبیات سازش؟ به چه قیمتی ارزش هامونو بدیم؟ مشهد مردم مشکلشون کنسرت موسیقی بود که تو رفتی مثلا خود شیرینی کنی که بگی حالا چه اشکال داره که همش بعد زیارت و فلان بشه، بذارید یه موسیقی هم باشه و مردم خوش باشن. مشکل ما موسیقیه؟ همین مردمی که 11 میلیون زیر خط فقر موندن مشکلشون با موسیقی حل میشه؟ اینا خیلی تیزه، خیلی مواظب باشید. یک خط درمیون هم مقام معظم رهبری هم که بگی. چرا میفهمیم؟ چون نهج البلاغه خوندیم. نهج البلاغه حضرت به استاندار خودش عثمان ابن حنیف نامه 45 نامه نوشته. دو خط بخونم عزیز دلم آقای بزری، ان شاءالله فیض بدن منو ببخشن. استاندار منصوب کرده، بعد خبر دادن که آقا استاندارت به جای اینکه بره به داد فقرا برسه رفته سر سفره سرمایه‌دارا نشسته. امیرالمومنین براش نامه نوشته، البته تو سخنرانی عمومی آبرو کسی نبرده، نامه براش فرستاده. ببینید تو نامه به استاندار خودش چی میگه. میگه ببین برو به دلت مراجعه کن ببین من امام و رهبر تو هم یا نیستم. اگه ادعات میشه که تو استاندار علی هستی، اگه ادعات میشه تو وزیر کشوری هستی که همچین سید علی رهبرشه، که هنوز فرشی که روش میشینه فرش جهیزی خانومشه، اگه تو واقعا همچین وزیر هستی ادعات با عملت نمیسازه. ببین آگاه باش، هر پیروی را امامی است که از او پیروی میکند و از نور دانشش روشنی میگیرد. خب اگه راست بگی تو استاندار علی ابن ابی طالبی، ببین علی ابن ابی طالب که رهبر توست چه جوری زندگی میکنه. آگاه باش، امام شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. سوگند به خدا من از دنیای شما طلا و نقره‌ای نیندوختم، از غنیمت‌های آن چیزی ذخیره نکردم، بر دو جامعه کهنم جامعه‌ای نیفزودم و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم، و دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است. خب این رهبر توی تو هم اینجوری داری استانداری میکنی؟ امیرالمومنین چی کار داره باش میکنه؟ من اگر میخواستم میتوانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافته های ابریشم برای خود غذا و لباس فراهم آورم، اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردن و حرص و طمع مرا وادارد که طعام های لذیذ برگزینم، در حالی که در حجاز و یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد. پدیده کارتون خواب ها به گور خواب ها رسید، آقایون حقوق نجومی می گیرن. کجاش میشه پذیرفت اینا پیرو رهبری هستن؟ در حالی که در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد و یا هرگز شکمی سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکمهایی که از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخته وجود داشته باشد، آیا به همین رضایت بدهم که مرا امیرالمومنین بخوانند ولی در تلخیهای روزگار با مردم شریک نباشم و در سختیهای زندگی الگوی آنان قرار نگیرم؟ آفریده نشدم که غذاهای لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم سازد، چونان حیوانی پرواری که تمام همت و علف، و یا چون حیوان رها شده که شغلش چریدن و پر کردن شکم بوده و از آینده خود بیخبر است. اگه نهج البلاغه بخونیم اون موقع میفهمیم داریم چه اشتباهی میکنیم، چه کار درستی باید بکنیم. پیشنهاد ما به شما اینه تا دیر نشده نهج البلاغه نخونید، علی مبغوض میشه در نظر شما. یه جمله رهبر انقلاب در دیدار خبرگان رهبری فرمود، امسال همین امسال فرمود، مرحوم واعظ طبسی تولیت سابق آستانگوز که فوت کرد، فرمود واعظ طبسی در همان خانه ای از دنیا رفت که 40 سال پیش ما به اون خونه رفت آمد میکردیم برای کارهای انقلاب. 40 سال پیش، اینا جملات آغاز، 40 سال پیش که ما بلد نبودیم روی مبل بشینیم، در خانه واعظ طبسی مبلی بود که روز آخرم که از دنیا رفت همون مبل بود. خب این حرف خیلی بده، تموش. بعد فرمودن مسئول در جمهوری اسلامی حق ندارد دنبال رفاه شخصیش برود، باید بره دنبال رفاه مردم. اگه دنبال رفاه شخصیش میخواهد برود، استعفا بده بشه جز مردم عادی، بره هر چی میخواد رفاه درست کنه. چه اتفاقی افتاد؟ برید ببینید، 2 روز بعد آقایی که کنار آقا میشست تسبیح میچرخون رفت سخنرانی کرد، گفت اینا ریاکاریه، ما در اسلام همچین چیزایی نداریم. خب به تو چه؟ خب معلومه ضمیر مرجعش رو پیدا کرده، به تو چرا زور اومده؟ اینا ریاکاریه، ما در قرآن نداریم همچین چیزایی. اینا ریاکاری، علی داره میگه؟ اینا که علی میگه ریاکاریه. میدونی چرا ما قبول کردیم؟ چون ما نهج البلاغه نخونده بودیم، گفتیم راست میگه دیگه، این ریاکاریه دیگه، زهد تو باید مخفی کنی. علی هم ریاکاری میکنه، میگه من 2 تا جامعه کهنه دارم، سومی هم نمیذارم باشه. تو اسمت استاندار علیه، اسمت فرماندار علیه، تو اسمت مسئول. بیاید برادر و خواهرای عزیز، تا دیر نشده نهج البلاغه بخونید. در 2 دقیقه به شما روش آسان نهج البلاغه خوانی بدون استاد و شرح و تفسیر رو یاد بده. مرحله اول فقط ترجمه بخونید. این ترجمه که دست منه، من تو 73 ترجمه بررسی کرده این ترجمه رو برای عموم مردم پسندیدم، قابل فهمتره، ساده ساده. مرحوم دشتی 20 سال امیرالمومنین بهش عنایت کرد تا این کتاب رو نوشت. 1. ترجمه بخونید. 2. ترجمه آقای دشتی رو بخونید. 3. 5 دقیقه تا 10 دقیقه در روز کافیه، دیگه 5 دقیقه هم وقت نداریم برای اینکه با امیرالمومنین آشنا بشید. 4. خواهر و برادر گرامی من، نهج البلاغه 3 قسمته، اول خطبه هاست، بعد نامه هاست، بعد کلمات قصار یا حکمت ها بهش میگن. از کلمات قصار شروع کنید، از اولین حکمت شروع کنید، شبی 5 دقیقه 10 دقیقه ترجمه فارسی شمرده شمرده برید تا آخر. 2 مرتبه حکمت ها رو بخونید، تموم که شد نامه ها رو از آخر به اول بخونید، تموم که شد خطبه ها رو از آخر به اول بخونید. خیلی ساده. 5. لازم نیست چیزی حفظ بکنید، لازم هم نیست چیزی یادداشت بکنید. 6. در این دوره اول که فقط ترجمه خوانی، حتی اگر به جمله رسیدید که معنیشو متوجه نشدید، رد شید، بگید یه عمری هیچی نخوندیم از نهج البلاغه، لااقل 70% که داریم میفهمیم. ترجمه، ترجمه آقای دشتی 5 الی 10 دقیقه، از آخر به اول به روشی که گفتیم. نمیخواد حفظ کنید، یادداشت کنید، چیزی هم متوجه نشدین، رد شین، تو دور بعد میفهمین. من قول میدم در منبر فاطمه زهرا سلام الله علیها، کسی فقط با همین روش ساده که من گفتم 3 ماهه روزی 10 دقیقه نهج البلاغه رو بخونه، همون دور اول بیش از 70% شو مثل آب خوردن بفهمه. بعد گوشی دستتون خواهد اومد که چه دوره‌ای رو داریم زندگی میکنیم. گوشی دستتون میاد. الحمدلله رب العالمین، خیرین خوبی هم پیدا شدن. نهج البلاغه 25 هزار تومانی رو دارن 7500 تومان میدن. همینجا برید یکی جمع کنه، ثبت نام کنه، فلان کنه، زنگ بزنید براتون بفرستن، تا دیر نشده به عروت الوثقا وصل بشید. فردا نگید ما نفهمیدیم حق چی بود باطل چی بود، نگید همه گفتن مقام معظم رهبری نفهمیدیم کدوم درسته کدوم غلطه، نگید. تمام این فتنه‌ها که سر ما داره میاد سر امیرالمومنین علی السلام بود. هوشیار باشید، این نهج البلاغه است. شما بخونید، خودتون که میتونید بخونید، زن و بچه‌تون چند نفر، این چهار نفر، این چهار تا نهج البلاغه برید خونه شبی 10 دقیقه با شیرین زبونی خانم بچه‌هاتو بهشون، استاد نمیخواد که هر کدوم یه خط بخونید، و در جمع قشنگ و بی‌نظیر شما هر مرد و زنی که لیاقت پیدا کنه 10 نفر 20 نفر آدمو جمع کنه که دور هم هفته یه ساعت نهج البلاغه بخونن، ما با افتخار میایم دستش هم میبوسیم، جلسه اولش هم براش راه میندازیم مفت و مجانی، بعد از اونم کامل پشتیبانیش میکنیم. ما باید ایران رو همه رو نهج البلاغه خون کنیم تا ایزوله بشن، تا بفهمن منطق رهبر انقلاب چیه، تا بفهمند وقتی در نماز عید فطر میگه کسانی که این حقوق‌های نجومی را گرفتن لیاقت هیچ مسئولیتی در جمهوری اسلامی ندارن یعنی چی، تا بفهمیم اون آقایی که بعدش میره میگه اینا افتخارات نظام هستن یعنی چی. نمیذاریم این انقلابی که 250 هزار شهید پاش دادیم به این راحتی هپلی هپو بشه. چه جوری؟ با بصیرت، با علم. خود آقامون فرمود دوره ما شبیه ترین دوره به دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار روزگار نهج البلاغه است. صلی الله علیک یا مظلومه یا فاطمه الزهرا. عزیزم آقای بزری ببخشید امشبم وقت شما رو گرفتیم، ما میخوایم خداحافظی کنیم با این جمع خیلی کوتاه. من نمیدونم به خدا قسم، من برای هر شب یه روزه دلم میخواست بخونم، نشستم روی این منبر رزق ما همش شد ابوالفضل العباس، نمیدونم چرا. امروز فکر میکردم چرا اینجوری شد، دیدم آخه خیلی بین این ابوالفضل العباس با مادر سید الشهدا خیلی ارتباط دلی عجیبه. خیلی امشبم دلم میخواد بریم همینجوری پای روزه ابوالفضل العباس، ایشالله ابوالفضل دستمونو بگیره انقلابمونو حفظ کنه. برادر و خواهرای عزیز، مرحوم علامه مجلسی روایتی نقل کرده، میگه قیامت میشه، حساب و کتاب شروع میشه، با تمام ارفاقهایی که خدا به امت پیغمبر میکنه یک جمعیتی حسابشون کم میاره، حکم به جهنمشون میشه. پیغمبر رحمت للعالمین که حریص علیکم بود، نگران امت میشه، این گناهکارای امت مثل من بیچاره. الله اکبر، اصلا نگران نباشید از این حرفا. پیغمبر تو دنیام که مضطرب میشد میرفت سراغ فاطمه زهرا. ام ابیها برای چی بهش میگن؟ ام یعنی پناهگاه. از هر چی دیگه مستعصل میشد میرفت سراغ فاطمه زهرا آسایش پیدا میکرد. قرة عین الرسول. روایت میگه که تا وضع اوضاع وخیم میشه پیامبر با یه نگرانی به علی علیه السلام جان عالم فداش، میگه علی جان برو زیر ساق عرش الهی هودجی از نور برای دخترم زهرا برپا کردن، برو سلام منو برسون، بگو بابات گفته زهرا جان برای گرفتارای امتم چیزی داری شفاعت کنی. امیرالمومنین با همون حال میاد تمام این استراب و منتقل میکنه به فاطمه زهرا سلام الله، که امت پیغمبر دارن از دست میرن، بابات گفته چیزی داری دستشونو بگیریم یا نه. این همون دنیا مادر سادات یه لبخند به علی میزنن آرومش میکنن، بعد میفرماین برو به پدرم بگو کفال امتک الیدان المقتوعتان لبنی العباس، دو دست بریده پسرم عباس بسته برای همش. چه مادری چه پسری، از وقتی به دنیا اومده مادرش هی میگه عباس مواظب باشا، اینا داداش تو نیستن، اینا سرور تو هن، منم مادر اینا نیستم، من نوکر اینام، خیلی مؤدب باشی. و چشم چشم چند سال عباس برای خودش آقایی شده، آرزو به دل مونده که یه بار به حسین بگه داداش، همش میگه مولا سیدی آقا، در و دیوار دارن میگن عباس تو فقط به دنیا اومدی برای اینکه کربلا کشتش. این بود دیگه آقا، مگه نبود؟ به عقیل گفته برو بعد از فاطمه زهرا برای من یه زنی از قبیله شجاعان بگیر. برای چی؟ میگه تو کاریت نباش، میخوام یه چند تا جوون پهلوون برام بیارن یه روزی به درد بخور. یعنی عباس تو فلسفه خلقتت فقط حسین بودا. به دنیا اومد سر سفره دیدن ام البنین غذا نمیخوره، دیدی کسی درد و دل تو سینه‌شه نمیخواد دیگران بفهمن با غذا بازی میکنه. آخر امیرانون گفتن که اسمش فاطمه، فاطمه چته؟ بغزش ترکید رفت قنداقه ابوالفضل آورد هی دور سر بچهای فاطمه. گفت ببین زنای شهر چقدر بد میگن، میگن از وقتی عباس بهش داده خدا دیگه کار به یتیمای فاطمه نه. امام علی علیه السلام ابوالفضل تو نوجوانی برمیداشت مرد جنگ، 10 سالگی تو صفین بوده، 10 سالگی. یه وقت داشت بهش فنون نظامی یاد میداد، دید انگار داره از حیدر جلو میزنه، با یه فنی ضرب فنیش کرد، نشه صورتشو و بعد دستاشو بوسید، گفت ماشاءالله عباس میبینم خوب پهلوان شد، حسینم تنها نمون. در و دیوار میگن عباس کربلا. لحظه شهادت دست عباسو گذاشت، دست ابی عبدالله تو دست ابوالفضل، عباس شان دیگه سفارششو نکنم. حالا روز عاشورا رسیده، زمین و زمان میگفتن تو برای کربلا اومدی، امامش میگه نمیخواد بری به جنگی. امتحان سخت، خیلی سخت امتحان ابوالفضل. میگه برم کشتشم مگه؟ من برای این متولد نشدم. میگن نه تو نباید بری. تا امام حسین گفتن برو آب بیار، انقدر خوشحال شد که لاقل یه ماموریت به ما داد. اومد و اون فضایی که شما میدانید و برگشت و دست راست رو قطع کردن و دست چپ رو قطع کردن. من از این صحنه خودم اذیت میشم که یه قهرمان و پهلوانی جلو چشم دشمن مشکو به دندون گرفت رفت. برید نقشه کربلا رو ببینید، من بررسی کردم. تا وقتی یک ذره امید داشت که آب به هر قیمتی به خیمه برسه میرفت سمت خیمگاه، تا تیر به مشکش زدن برگشت، گفت دیگه سقایی که آب نداره برای چی میره خیمگاه؟ وقتی افتاد تیر تو چشمش، عمود به سرش، دستم که نداشت از بلندی افتاد چی کار کرد؟ اونجا به خودش حق داد بگه یا اخا ادرک اخا، داداش برادر تو دریا هلالن.